من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على اعدائهم اجمعين. به توفیق پروردگار آغاز میکنیم سال تحصیلی جدید رو. بحث ما ابتداء کتاب ودیعه است. ما سال قبل که کتاب دین و قرض بود، مبنای بحثمون رو منهاج حضرت آیت الله سیستانی قرار دادیم، به جهت اینکه خب در عروه نبود دیگه، اساسا منهاج رو به عنوان محور بحث قرار دادیم. امسال هم تقریبا به همین صورت. البته حقیقت همینه که دوست داشتم ترتیب منهاج رو به هم بریزم و خلاصه خودم با یه ترتیب جدیدی بگیم. نمیدونم شماها با ما همراهی میکنید نمیکنید، خسته میشید. اگه دوست داشته باشید میتونیم به مدل سال قبل همینطور مسئله از رو منهاج بریم، ولی میل شدیدی داریم که ترتیب منهاج رو به هم بریزیم و خودمون مستقل از همه کتاب ها و یه ترتیب جدیدی بحث ودیعه رو خدمتون عرض کنیم. حالا تحمل کنید ودیعه رو، ما همه چیز رو به هم بریزیم. بعد اگه نپسندیدید کتاب بعد آریه و بعد رهن و اینها رو باز. حالا پس اجازه بدید که امسال ودیعه رو یک کمی مستقل از متن با هم دیگه بحث کنیم. البته حالا ارجاع به کتاب ها میدیم. سالهای قبل هم خدمتون عرض کردیم، به هر حال هم مراجعه به کتب متقدمین مطلوبه، هم خلاص متأخرین و متأخر المتأخرین. یه لیستی از کتاب ها هم یکی از عزیزان در گروه چند روز قبل گذاشته بود. به هر حال اون لیست هم به عنوان یک کتب منبع و مرجع خوبه مراجعه بشه و دیگه ما هم عموما به همه این کتاب ها تا حد وسع و توان مراجعه میکنیم، نکات تازه و جالبش رو خدمتون عرض میکنیم. اما ظرفیت کلاس یه ظرفیت محدودی است که علل قاعده شما باید کار خارج از کلاس و مباحثه و تتبع و تحقیق خودتون رو داشته باشید تا بتونید به نتیجه برسید. باز توصیه من در ابتداء سال تحصیلی همون توصیه همیشگیست که درس خارج فلسفه وجودیش اینه که دوستان خودشون بیشتر تتبع و تحقیق بکنن تا به نتیجه در مسئله برسن. چون الان فرض کنید شما امسال کتاب آریه رو ما در خدمتتون بخونیم، دیگه معلوم نیست کی باز دوباره به این کتاب شما برگردید، و اگر به درستی در این کتاب کار نکنید دیگه فرصت دوم و دوباره این به این زودی ها و نزدیکی ها برای کار کردن در این کتاب ممکنه که براتون حاصل نشه. از این جهت تا میتونید سرمایه گذاری کنید و حیفه که از بحث بگذرید بدون اینکه به یک نتیجه قطعی و نهایی برسید. تلاش کنید، تتبع کنید، تحقیق کنید تا میتونید تو این مسئله به جوانب مسئله بپردازید. البته ما در شاکله کلی کارمون به هر حال این کتاب هایی که میخونیم قراره که اینها در حقیقت مجموعاً جمع بشه و تقریبا مباحث پول و سرمایه رو ما بهش بپردازیم. و از دو سه سال قبل وعده دادیم که ما میخوایم به مباحث کلن پول و سرمایه بپردازیم، بعد به مباحث بانکداری و پول و تورم و یعنی تو اون راستای فقه اقتصادیم، و اینها داره قطعه های یک بحث کلی تری رو داره فراهم و آماده میکنه. البته هر کدومش بحث مستقله. مثلا ما پارسال دین و قرض رو که مطرح کردیم خب یه کتاب مستقل بود، اما در لابلای او تمام قراردادهایی که مرتبط با دین و قرض میشد در قراردادهای ساری و جاری موجود در کشور هم بهش پرداختیم و خلاصه اون مسائل مبتلا به روز رو بهش پرداختیم. قرارمونم اینه، ولی حالا رفقایی که قدیمتر در خدمتشون بودیم اینو میدونن که ما قراره که این قطعه های فقه سنتی رو تکمیل کنیم تا به مباحث پول و سرمایه کلن بپردازیم و بیشتر به مباحث جاری، اون هم نه بر اساس فقه مستحدث بلکه بر اساس فقه نظام ساز میخوام بهش بپردازیم، چون دو تا رویکرد کلی تو این مسئله وجود داره. یک رویکرد فقه مستحدثات، فقه مستحدثات در حقیقت به مسائل نوظهور بر اساس سازوکار فقه کلاسیک میپردازه که این به نظر ما هر چند خوبه اما کافی نیست، ولی به ذهن ما میرسه اگه قرار باشه که فقه کارآمدی و پویایی خودش رو حفظ کنه باید بشینه از اساس یه سیستم بچینه و یه نظام درست کنه تو فقه اقتصادی خودش. البته حالا اینا یه نگاه ایدئالیست به مسئله است، چقدر در مقام تحقق و عمل موفق باشیم دیگه اون لطف پروردگار رو میطلبه و همت و تلاش ما. ولی حالا خواستم بگم که اون نگاه کلان و کلی در مسئله عبارت است از یه فقه نظام ساز در حوزه فقه اقتصادی بر اساس مایحتاج مباحث پول و سرمایه و بانکداری و بازار سرمایه و امثال اینها، که حالا تمام این کتابهایی رو که ما میخونیم کنار هم بگذاریم انشاءالله مواد اون تفقه در اون زمینه رو فراهم میکنه انشاءالله. این اجمالا برای دوستانی که تازه تر در خدمتشون هستیم. خب میخوام آغاز کنیم بحث کتاب ودیعه رو. اجازه بدید که از اینجا آغاز کنیم که ما در حقیقت دو نوع امانت داریم، یه امانت مالکیه و یه امانت شرعیه. آقایون اینو بحث کردن، خدای سیستانی هم در ذیل مسئله 721 اینو بحث کرده، تقریبا اکثر آقایون این مسئله رو بحث کردن. من اینو دارم میگم که جایگاه کتاب الودیعه روشن بشه. میگن ما دو نوع امانت داریم، یا امانت مالکیه داریم یا امانت شرعیه داریم. امانت مالکیه عبارت است از این که مالک غیر را مسلط بر مال خودش بکنه و او را امین قرار بده و او را در حقیقت حافظ این مال قرار بده، این میشه امانت، امانت مالکیه. پس در امانت مالکیه مالک غیر رو بر مال خودش مسلط کرده، استیلاء داده. فرض کنید که من کتابمو وقتی در اختیار شما قرار بدم، من به عنوان مالک خودم شما رو مسلط بر مالم کردم. البته این استیلایی که من برای غیر قرار میدم ممکنه که با استیمان باشه و ممکنه با اذن باشه. با اذن باشه این چی؟ یعنی من اجازه میدهم که شما بر مال من مسلط باشید. فرض کنید یه آقایی میگه که آقا میشه همون کتابتون رو من بردارم بخونم؟ میگم بفرمایید. پس من در حقیقت شما رو مسلط بر مالم کردم، البته با اذن. من از شما نخواستم که کتابم در ید شما قرار بگیره و شما امین باشید و او رو حفظ کنید. استیمان نیست، یعنی من طلب نکردم از شما، ولی به شما این اذن رو دادم که شما استیلاء بر مال من داشته باشید، تسلط بر مال من داشته باشید. خب پس در امانت مالکیه در حقیقت مالک این استیلاء و این تسلط بر مال خودش رو برای غیر فراهم میکنه، حالا چه به استیمان، یعنی من طلب میکنم که مال من دست شما باشه، میگم آقا میشه همین گوشیمو مواظب باشی، من میرم تا بیرون برمیگردم. اینجا من طلب کردم که شما مسلط باشید، در اختیارتون باشه، حفظ کنید. یا به اذن، یا شما از من طلب میکنید که این کتابمو بگیرید. در هر صورت این استیلاء برای شما به وسیله مالک فراهم شده است. خب در امانت مالکی ممکنه که هدف مالک از این که دیگری رو بر مال خودش مسلط میکنه صرفاً حفظ مال باشه. فرض کنید شما میخواید برید مسافرت، یه اموال ارزشمندی رو دارید، میاد میدید به رفیقتون، میگید که این پولها، این دارایی های منو میشه شما نگه دارید، ما چند روزی نیستیم، در اختیار شما باشه. یعنی استیلایی که مالک بر مال خودش ایجاد میکنه صرفاً به هدف حفظ مال است. یعنی ما فقط از دیگری طلب کردیم که این در اختیار تو باشه. برای چی؟ برای که تو ازش حفاظت کنی، مواظبش باشی، مراقبت کنی. این استیمان محض است. این خودش یه امانت، امانت مالکی هم هست. غرض مالک از استیلاء غیر بر مال صرفا حفظ ماله، نه غرض دیگه. ما میخوام این طلا، این جواهر، این پول، این چک، این اشیاء ارزشمند حفاظت بشه. ولی گاهی از اوقات مالک دیگری رو مسلط بر مال میکنه، نه به قصد و انگیزه ی حفظ مال، بلکه چی؟ به قصد دیگری اصلا او رو مسلط بر مال میکنه، اما به تبع این مسئله ازش حفاظت از مال رو هم طلب میکنه. به خاطر این ما عقود متفاوتی داریم که استیلایی است که مالک بر مال خودش ایجاد کرده، اما در حقیقت در ضمن این استیلا حفظ این مال رو هم مطالبه کرده. مثل خود عقد اجاره، شما وقتی خونتون رو به کسی اجاره میدید، برای چی این خونه رو در اختیار غیر قرار دادید؟ برای که از این خونه حفاظت کنه؟ نه، برای که از منافعش استفاده کنه. اما در ضمن این قرارداد گویا به تبع شما یه چیزی رو از این آقا طلب کردید، میگید آقای محترم یه سال این خونه در اختیار شما، شما از سکنای این دار استفاده کن، ولی این خونه در ید تو امانته، تو از منافعش استفاده کن، ولی در حفظ این خونه هم تو باید کوشا باشی. پس ما وقتی میگیم که اینجا امانت است، ما برای حفظ این دار رو در ید غیر قرار ندادیم، برای استفاده از منافع قرار دادیم، منافعش رو به او واگذار کردیم، ولی به تبع این حفظ دار رو هم از او مطالبه کردیم و گفتیم که این خونه رو هم باید مواظب باشی. پس در بحث اجاره اون چیزی که به عنوان عینیست که ما اجاره کردیم، اون خودش در ید ما امانته. هرچی ماشین اجاره کردیم در ید ما امانت. خب از این جهت عقود مختلفی مثل رهن، مثل آریه، مثل اجاره، مثل مضاربه، مثل مساقات، اینا همه در حقیقت یه جوری امانت مالکی است. امانت مالکی است، یعنی مالک غیر رو مسلط بر مال کرده، البته در ضمنش حفظ این مال رو هم طلب کرده است ازش. خب پس این میشه امانت، امانت مالکیه. یه نکته رو اینجا باید توجه داشته باشید، این حفظ مال که میگیم گاهی وقتا حفظ عینه، گاهی وقتا حفظ مالیته. یعنی وقتی میگیم که در امانت مالکیه مالک غیر رو مسلط بر مال کرده و از او یا بالاصاله یا به تبع طلب کرده که تو خلاصه این مال رو حفظ کن و مواظبش باش، گاهی وقتا طلب میکنه که عین مال رو حفظ کن، گاهی وقتا طلب میکنه که مالیت مال رو حفظ کن. مثلا در خود ودیعه اصلا میگه که عین مال رو حفظ کن، در آریه میگه عین مال رو حفظ کن. شما اگه کتاب از دیگری گرفتید که استفاده بکنید، اونی که از شما به تبع طلب کرده اینه که تو از این کتاب مجاناً بهره ببر، ولی مواظب این کتاب باش، کتابو خرابش نکن. ولی در بعضی از عقود که خودش واقعیتش امانت مالکیه است، حفظ عین مال مد نظر نیست، حفظ مالیت مال مد نظره. مثل چی؟ مثل مضاربه. اگه شما پول رو در اختیار دیگری قرار میدید که با این پول کار بکنه، در حقیقت شما از اون نخواستید که عین این پول رو براتون حفظ کنه، چون اگه عین این پول رو بخواد حفظ کنه دیگه مضاربه صورت نمیگیره. مضاربه اینه که با این پول جنسی رو بخره، جنس رو بفروشه، سود کنه. پس اون چیزی که شما ازش طلب میکنید حفظ مالیت مال است، نه حفظ عین مال. خواستم این رو توسعه بدم که در امانت مالکیه وقتی که مالک غیر رو مسلط بر مال میکند، گاهی از اوقات از او طلب میکنه حفظ عین مال رو و گاهی طلب میکنه حفظ مالیت مال رو. یا این 100 میلیونی که من به تو دادم که باهش کار کنی، مواظب باش این 100 میلیون سر سال که میخوای به من برگردونی 90 میلیون نشه ها، 80 میلیون نشه. البته حالا عین این 100 میلیون رو حفظ کنی نه دیگه، قرار مضاربه کنی دیگه، قرار جنس بخری بفروشی، ولی مالیتش رو حفظ کن. من انتظار ندارم که 100 میلیون میدم تو بهش مضاربه بکنی بعد آخر سال تو بیای به من 80 میلیون تحویل بدی. نه، این مالیت محفوظ باشه. نه، در حفاظت محض نیست. در حفاظت محض اون حفاظت از عینه. این در مواردی است که حفظ مال در حقیقت غرض به تبع ماست، نه غرض بالاصاله ماست. خب این امانت مالکیه تا اینجا که مطرح کردی معلوم شد که این بحث ما که کتاب ودیعه است در حقیقت یه امانت مالکیه است، ولی از اون قسم اوله، یعنی مقصود بالاصاله صرفا حفظ ماله. به تعبیر آقایون ودیعه عبارت است از این که مالک غیر را به جای خودش در حفظ و مراقبت و نگهداری از مال در حقیقت موظف میکنه. میگه همونطور که من از مال خودم حفاظت میکردم، حالا میشه شما از مال من محافظت بکنی؟ این میشه ودیعه. پس ودیعه اون امانت مالکیه است که غرض بالاصاله در حقیقت حفظ مال است، نه شیء دیگه. به خلاف مثل آریه، مثل مضاربه، مثل رهن، مثل اجاره، اینها غرض بالاصاله شیء دیگری است و به تبع حفظ مال است. ولی ودیعه اون امانت مالکیه است که غرض بالاصاله اصلا حفظ مال است. خب در برابر این امانت مالکیه یه امانتی است که میشه چی؟ میشه امانت شرعیه. امانت شرعیه عبارت است از اونجایی که در حقیقت مالک من رو مستولیه بر مال خودش با اختیار و قصد نکرده. این کلمه اختیار و قصد رو باش کار داریم. مالک به غیر استیلاء بر مال با قصد و اختیار قرار نمیده، من شما رو مسلط نکردم. البته ممکنه که مالک غیر رو مستولی بر مال قرار بده بدون قصد و اختیار، ولی این که ان اختیارن و ان قصدن من دیگری رو مسلط بر مال بکنم این اتفاق نیفتاده. پس در ارتباط با امانت شرعی اونجایی است که مالک غیر رو مستولی نکرده است بر مال خودش ان اختیارن و قصدن، که بگیم مالک که من رو مستولی کرده یا به غرض بالاصاله حفظ مال یا غرض به تبع حفظ مال بوده. پس چی شده؟ من مستولی بر مال شدم به غیر عدوان. غیر مستولی بر مال شده است، البته به غیر عدوان. در امانت شرعیه دو تا خصوصیت داره، یکی این که مالک به قصد و اختیار مستولی نکرده، نکته دوم اینه که استیلاء غیر بر مال به عدوان نبوده. با این دو خصوصیت این میشه چی؟ میشه امانت شرعیه. امانت شرعیه میتونه به اسباب متعددی رخ بده، به اسباب متعدد رخ بده. گاهی وقتا ممکنه این استیلا قهری باشه، مثل اینکه باد بزنه لباس از منزل غیر بیاد تو منزل شما. الان در ید شماست، در اختیار شماست، ولی استیلاء شما بر مال غیر یه استیلاء ناخواسته است. نه شما اقدامی کردید که این لباس در اختیار شما قرار بگیره، نه غیر اومده در اختیار شما قرار داده. استیلاء شما یه استیلاء قهری است. اینجا این مال در اختیار شما امانت است، به امانت شرعیه، یعنی شارع از شما میطلبد که این مال رو حفظ کنید. در امانت مالکیه کی از شما طلب میکرد که این مال رو حفظ کن؟ مالک. ولی در امانت شرعیه کی از شما طلب میکنه که این مال رو حفظ کنید؟ شارع طلب میکنه. یعنی شارع میگوید این مال در ید تو امانت است و تو وظیفه مراقبت و حفاظت از این مال رو داری. پس ممکنه استیلا قهری باشه، ممکنه استیلا از طرف خود مالک باشه اما بدون اختیار و توجه. مثل اینکه شما یه وسیله رو خریدید، حالا مثالی که خدا آقای میزنن، مثلا فرض کنید صندوقچه رو خریدید به شما تحویل داده، حالا که اومدید باز کردید ببینید لباس مالک هم تو این صندوقچه بوده و حواسش نبوده، یه چیزی رو به شما تحویل داده و ناخواسته یه مال دیگه هم در اختیار شما قرار داده. این استیلا رو مالک قرار داده اما بدون قصد و اختیار. خب الان این شیئی که در اختیار شما قرار گرفته در حقیقت امانت است، اما امانت شرعی است. و یا ممکنه بایع و مشتری اشتباهاً بخشی از اموال خودشون رو در اختیار دیگری قرار بدن. مثلا فرض کنید شما رفتید یه جنسی رو خریدید 100 هزار تومان شده، شما اشتباهاً در محاسبه 120 هزار تومان به آقا دادید. اون 20 هزار تومان رو شما دادید به اون آقا، ولی 20 هزار تومان رو اشتباهاً بهش دادید، از قصد و اختیار نبوده. اون 20 هزار تومان در اختیار او امانت چیه؟ امانت شرعی است. یا مثلا فرض کنید شما یک کیسه برنج خریدید و اشتباهاً فکر می‌کرد دو کیسه خریدید، دو کیسه فرستاد برای شما، اون کیسه دوم میشه چی؟ میشه امانت شرعی. یا اونجایی که شما از باب حسبه اومدید یه مالی رو در تحت تصرف خودتون در آوردید، مثلا فرض کنید دیدید که مال مجنونی یا صغیری یا مال بی صاحبیست و در معرض تلفه، اومدید اونو برداشتید. خب در مثل این موارد شما از باب این که این مال از بین نره اومدید استیلا برش پیدا کردید و خواستید بذارید یه جای امن، خب شارع میگه الان ید شما ید امانیست، شما استیلایتون عدوانی نیست، ولی شارع از شما میخواد که این امانت رو حفظ کنید، ید شما ید امانیست. یا اونجایی که زاله‌ای رو پیدا کردید، گمشده‌ای رو پیدا کردید، یا لقطه‌ای وجود داشته، در تمام این موارد امانت شما امانت شرعیه است، نه امانت مالکیه. عرض کردم دو تا خصوصیت داشت، یکی این که استیلا از ناحیه مالک با قصد و اختیار نبود، نکته دوم اینه که تسلط شما هم تسلط و عدوانی نبود. این دو تا نکته هست. در تمام این موارد شارع از شما میخواد که به هر حال شما در حفظ و مراقبت این مال بکوشید و کوشای در حفظ و مراقبت این مال باشید. خب موارد متعددی دیگه در فقه داریم، مثلا مال محترمی اگر در معرض تلفه، یه حیوانی گم شده و هوای گرم است، اگر شما این حیوان رو نیارید، زیر سایبان نباشه، آب بهش ندید، غذا بهش ندید، لعل این که این حیوان از بین بره و تلف بشه، خب وظیفه دارید که مال محترم رو ازش مواظبت بکنید، ولی ید شما ید امانیست که اینها میشه امانت شرعیه. پس امانت شرعیه میتواند به استیلای قهری باشد، میتواند به استیلای اختیاری خود غیر باشد، میتواند به استیلای از ناحیه مالک البته بدون قصد و اختیار باشه، میتونه بر اساس یک وظیفه شرعی مثلا مال محترمی که در معرض تلفه باشه، میتونه مثل لقطه و زاله باشه، همه اینها امانت شرعی است. خب پس اگر ما یک کتابی رو باز میکردیم به نام کتاب امانت، در حقیقت میتونستیم در ذیل اون کتاب امانت ابواب مختلف رو بحث بکنیم، ولی ما کتابی رو به عنوان کتاب امانت باز نکردیم، چون کتاب امانت باز خودش شامل خیلی از مباحث فقهی میشد. از این جهت گفتیم کتاب ودیعه، کتاب عاریه، کتاب اجاره، کتاب مضاربه، کتاب رهن، ولی همه اینها در تحت عنوان کلی امانت است. اما اونی که از همه این ابواب و مواردی که گفتیم به امانت نزدیکتره، عبارت است از کتاب الودیعه. چون کتاب ودیعه عبارت است از اونجایی که مالک غیر رو مسلط بر مال خودش میکنه، اساساً به منظور و مقصود حفظ مال. پس هر وقت ما دیگری رو به جای خودمون در حفاظت و مراقبت از اموال خودمون قرار دادیم، این میشه چی؟ میشه ودیعه. خب حالا اگه اجازه بدید اول از قرآن در ارتباط با ودیعه و امانت شروع کنیم، بعد به روایات برسیم، ببینیم آیات قرآن در این رابطه چی میگن، بعد به روایات برسیم. عموما در کتب فقهی به دو آیه از آیات قرآن در ارتباط با بحث امانت یا کتاب الودیعه استدلال میکنن. اولین آیه که استدلال میکنن، ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. این یه آیه از آیات قرآن است که بهش استدلال میکنن که در ارتباط با بحث امانت، عرض کردیم ودیعه دیگه مرتبط ترین کتاب است به بحث امانت. آیه دومی که بهش استدلال میکنن، این ان الله یأمرکم، سوره نساء آوردن براتون، زحمت کشیده، آیه 58. آیه دومی که بهش استدلال میکنن اینه که و ان کنتم علی سفر ولم تجدوا کاتبا فرهان مقبوزه فان امن بعضکم بعضا فلیؤد الذی ائتمن امانته ولیتق الله ربه. این هم همینه، فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر بعضی از شما بعضی رو امین شمرد، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. حالا باید ببینیم این اصلا بحث رهنه یا همین ودیعه است، ولی بعضی از کتب فقهی در ارتباط ودیعه تنها آیه‌ای که بهش استدلال کردن، ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، بعضی از کتب گفتن نه، این فان امن بعضکم بعضا فلیؤد الذی ائتمن امانته، این در حقیقت مال کتاب ودیعه است. حالا اگرم اختصاص به ودیعه نداشته باشه، به کل امانت داشته باشه، شامل ودیعه حتما میشه، ولی حالا بحث در اختصاص و غیر اختصاص. اما غیر از این دعایی که عموما در کتب فقهی مطرح میشه، آیات دیگه‌ای هم در قرآن وجود داره، مثل یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول و تخونوا اماناتکم، سوره انفال، که ای مؤمنین خیانت نکنید به خدا و رسول و خیانت و امانت نکنید. این هم از آیاتی است که در ارتباط با امانته، که حالا فقه القرآنش رو بحث میکنیم، و تخون و امانات کن و انتون تعلمون. آیات دیگه ای هست، والذین هم لاماناتهم و عهدهم راؤون، در دو جای قرآن داریم، یکی سوره مؤمنونه و دیگری سوره معارجه، که خداوند متعال در توصیف مؤمنین قد افلح المؤمنون فرماید مؤمنین اون کسانی هستن که لاماناتهم و عهدهم راؤون، امانات و عهدشون رو مراعات میکنن. عرض کردم اون هم در دو جای قرآن تکرار شده. مجموعاً این پنج آیه صراحت در بحث امانت داره.
ودیعه پس قرآن
کلمه ودیعه، آره با کلمه ودیعه نیست، با کلمه امانت. ولی آیات دیگه هم میشه مورد استفاده قرار بگیره که تصریح کلمه امانت درش نیست، حالا به تدریج بهش میپردازیم. ولی اون آیاتی که صراحت در بحث امانت داره این پنج آیه است که عرض کردم، که حالا والذین هم لاماناتهم وعدهم را، اون مکرره دی در مؤمنون و معارج، یعنی چهار مضمون در قرآن به صراحت در ارتباط با امانته. حالا ببینیم کدومش دقیقا در ارتباط با ودیع است. عرض کردم آیات دیگه هم داریم که به موضوع امانت پرداخته شده و میشه ازش استفاده بکنیم، ولی تعبیر به امانت درش وجود نداره. من اون بحث امانت رو به صورت کلی گفتم که جایگاه کتاب ودیعه در مجموعه بحث امانت روشن بشه بعد. خب اما اون آیه‌ای که تقریبا مورد اتفاق، یعنی اکثر فقهایی که به قرآن پرداختن و بعضی از کتب فقهی خیلی اصراری به ذکر آیات ندارن، چون شاید میگن خب روایات کافیه و اون چیزی که در آیات هست در روایات منعکسه، حالا خیلی اصرار به این که بگردیم آیه ای از قرآن پیدا بکنیم نیست. ولی اونهایی که پرداختن، خب همین که ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها هست. خب از آیه ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها چه چیز استفاده میشه؟ خدا به شما دستور داده که امانات رو ادا کنید به اهلش. اولین چیزی که فهمیده میشه اینه که این آیه دلالت بر وجوب رد امانت میکنه. اما اون بحث اصلی و اساسی که ما در ودیعه داریم قبل از رد امانت، حفظ امانته. یعنی ما وقتی در ودیعه داریم بحث میکنیم، میگیم که کسی که ودیعه را پذیرفته اولین وظیفه و اساسی ترین وظیفه او چیه؟ حفظ امانته. وظیفه دومش چیه؟ رد امانته. اما آیه قرآن ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها آیا ناظر به هر دو وظیفه است؟ یا ناظر به وظیفه رد امانت هست. رد امانت اینه که اگر کسی به شما ودیعه ای داد بعد این ودیعه‌شو خواست پس بگیره، شما وظیفتون اینه که ودیعه رو بهش تحویل بدید. ممکنه که شما از ودیعه این آقا به درستی حفاظت بکنید ولی تحویل ندید. طلا رو داده به شما، شما از طلا خوب حفاظت میکنید، هم میگه آقا اون طلای ما رو بده، میگید فردا میدم، پس فردا میدم، یه ما دیگه میدم. حفظ امانت میکنید ولی رد امانت نمیکنید. میگن شما هم موظفید که حفظ امانت کنید و هم موظفید که رد امانت کنید. یعنی اگر صاحب امانت امانت رو از شما طلب کرد، شما باید امانت رو به او برگردونید. خب حالا آیه ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات دلالت بر حفظ امانت هم میکنه یا دلالت فقط بر اداء امانت میکنه؟ خب رد امانت که ازش فهمیده میشه دیگه، ان تؤدوا الامانات الی اهلها، این که باید امانت رو به اهل شما برگردونید، این رو که دلالت میکنه. اما حفظ امانت چی؟ حفظ امانت چی؟ خب گفته میشه که اگر شما امانت رو معیوب برگردونید، ناقص برگردونید، خلاصه این اداء امانت نیست. اداء امانت عبارت است از رد امانت به صورت صحیح، و الا اگر شما یه امانتی رو شکستید و بعد اومدید دادید، نه که عمدن، بدون مراقبت و مواظبت صدمه بهش وارد شد، عیبی وارد شد، این کتابی آب خورد، بارون بهش خورد، بعد بگید که من رد امانت کردم. میگن اداء امانت یعنی اون امانت رو صحیح و سالم تحویل صاحبش دادن، این میشه اداء امانت. پس به هر حال ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها هم دلالت میکند بر رد امانت، هم دلالت میکند بر حفاظت و مراقبت از امانت. خب مراقبت و حفاظت از امانت اگر بر من واجب است که امانت رو به اهلش رد کنم، پس باید مواظب باشم کسی امانت رو ندزده، اگه بدزده دیگه نمیتونم رد امانت کنم. من یه توضیح دومی دارم میدم ها، حفاظت از اصلش. به من گفتن رد امانت واجبه، اداء امانت به اهل واجبه، پس من باید مواظب باشم که این امانت ضایع نشود که بتوانم رد کنم. پس اگر فرض کنیم که اداء امانت به معنای رد امانت هم باشه، مقدمه واجب واجب است. مقدمه این که من بتونم رد امانت بکنم، باید مواظب باشم که تلف نشه، از بین نره، که بتونم امانت رو به اهلش برگردونم. پس باید یه جایی بذارم که دوز نبره، یه جایی بذارم که از بین نره، چون اگه از بین بره دیگه موضوع اداء امانت. پس خود اداء امانت اگر نگیم اداء یعنی علی وجه فلان، باز دلالت به مرتبه ای از مراتب حفظ میکنه، ولی این استدلال در حقیقت به تمام مراتب حفظ و مراقبت وافی نیست. به مرتبه ای از مراتب حفظ و مراقبت و اون مراقبت از ضیاع و تلف باشه، این استدلال وافیه. پس به ما گفتن اداء و رد امانت واجب، مقدمه رد و اداء اینه که یه جوری مواظب باشم که تلف نشه و ضایع نشه، که اگه تلف بشه و ضایع بشه دیگه اداء. این استدلاله. اما استدلال دیگه که الان خدمتتون هستم اشاره کردن، عبارت هست از این که اداء امانت صرفاً به معنای رد اون نیست، بلکه به معنای رد او صحیحاً و سالمنه. خب اگه این باشه دیگه به تمام مراتب مراقبت و محافظت این آیه دلالت میکنه. پس ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، دلیل بر اینه که اداء امانت به هر حال به صورت صحیح لازمه، پس هم باید از امانت مراقبت بکنم، هم امانت رو باید به اهلش برگرد. سوال شما چه؟ نه به هر حال این صاحب مال یه روزی که از شما درخواست میکنه دیگه، یعنی حالا ما بعد خواهیم گفت که ودیعه به چند چیز خود این عقد باطل میشه، یکی به موت، یکی از طرفه. وقتی فرض کنید یک کسی اومده پول یا طلا رو در اختیار شما گذاشته مرد، حالا که مرد شما موظفید که به ورثه این پول و طلا رو بدید. به هر حال یه روزی یا او اختیاراً از شما طلب میکنه، یا شارع به شما تکلیف میکنه که برو امانت رو تحویل بده، چون آقایی که امانت گذاشت فوت کرد، تو باید بری بدی به ورثش. پس اصل این وجوب که مسلمه، ولو در این حین و در این حال واجب نباشه. خب برای این که اون روزی که من باید اداء امانت بکنم امانت رو تحویل بدم، پس باید مواظب باشم که کسی ندزدش. اگه بدزده دیگه من نمیتونم رد امانت بکنم. البته در این که اداء امانت و رد امانت عند المطالبه واجبه یا نه، رد امانت ولو به غیر مطالبه هم واجبه. مثلا ما در امانت، حالا اینا دیگه ریز مسئله های کتاب ودیعه است، اگه کسی گفت آقا یه ماه این در اختیار شما باشه، سر یه ماه شد، خب یه آقا هم زنگ نزد که این طلای ما رو بردار بیار، ولی یه ماه به من گفته بود در اختیار شما، من واجبه ببرم به او آقا بدم یا نه تا او مطالبه نکنه بر من؟ اینا حالا بحثایی است که خواهیم گفت. حالا به اون ریز مسئله، من در کلی این که اداء امانت ناظر به حفظ و مراقبت امانت هم هست یا ما فقط به رد امانت و این داره میپردازیم؟ خب هر دوش مگه باید یا لغوی یا عرفی بشه؟ ها یعنی استدلال چی بود نه بحث چی بود؟ بحث که اهم بود. سوال شما خوبه، سوال ایشون اینه که این ادایی که شما ازش حفاظت و مراقبت رو استفاده کردید، این در حقیقت ادا به حسب استعمال لغوی بود یا این به حسب استعمال عرفی بود؟ یعنی اگر شما به عرف برید یک کتاب سالم رو معیوب بدید، یا آقا تو ادا امانت نکردی. تأدیه امانت رو عرف میگه اونجاست یا نه لغت میگه ادا اینه؟ این سوال خوبه که الان میخواستم بهش بپردازم، ولی اجازه بدید قبل از این سوال، چون یه مقداری طولانی وقت امروز ما اجازه نمیده، بحث دیگه ای که ما داریم اینه که ان الله یأمرکم دلالت بر وجوب میکنه یا دلالت بر وجوب نمیکنه. این یه بحثی بود که در اصول خوندید که ماده امر دلالت بر وجوب میکنه یا نه. یادتونه که در اصول بحث بود که صیغه امر دلالت بر وجوب میکنه یا نه و ماده امر دلالت بر وجوب میکنه یا نه. این یکی از مصادیق اون بحث اصولی است که اونجا آقایون فرمودن که ماده امر دلالت بر وجوب میکنه، یعنی هر جا کلمه امر بود ما از کلمه امر چی میفهمیم؟ خدا امر میکند به شما، یعنی واجب است. از این جهت خیلی آقایون ماده امر رو روش متمرکز نشدن، چون احساس کردن بحث روشنه. یادتونه اونجا به ذهنم میاد در کفایه مرحوم آخوند به یه آیه قرآن استدلال کرد و گفت که این آیه قرآن دلالت میکنه که هر جا ما ماده امر داشته باشیم دلالت بر وجوب میکنه. قرآن که خب بعد کفایه هم که هم کفایه هم یادتون آیه این بود فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنة او یصیبهم عذاب الیم. از این آیه میخواستن استفاده بکنن که هر جا امر باشه حتما تخلف از او یصیبهم فتنه و یصیبهم عذاب الیم. خواستن میگن این آیه دلالت میکند که همیشه امر لزوم اطاعت داره و تخلف از او عقاب و مجازات داره. این به ذهنم میاد کفایه بود، یعنی این که میگم به ذهنم میاد کفایه بود لعل اصول فقه بود، لعل اصول فقه بود ولی در کفایه هم بود. به هر حال در اصول تقریبا این مسئله یه مسئله روشنی بود که ماده امر دلالت بر وجوب میکنه. در صیغه امر آقایون بحث کردن ولی ماده امر روشن بود. پس ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها دلالت میکنه بر اینکه خلاصه ادای امانت واجبه. اما این سوال موند که ادا به لحاظ لغت یعنی سالمن برگردوندن، که اگر ادا واجب باشه مقدمه واجب واجبه. حالا من تعبیر به مقدمه واجب میکنم، فردا یه تعبیر دیگه هم خواهم کرد. مقدمه واجب واجب است، پس ما باید مراقبت کنیم یا نه؟ عرف میگه که اگر معیوب بدی ادا امانت نیست. ان شاء الله فردا ادامه بحث. اللهم صل علی محمد و آل محمد.